الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که ظواهر قرآن حجت هست یا حجت نیست. به وجوه خمسه ای مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه و آقای آخوند دیگران استدلال کرده بودن بر عدم حجیت ظواهر قرآن. یکیش این بود که خلاصه قرآن فهمش منحصر است به اهل البیت علیهم السلام. انما یعرف القرآن من خوطب به. حالا این انما یعرف القرآن من خوطب به قرآن را غیر از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین کسی نمی فهمه. این ممکنه به دو جهت باشه یا یکی از دو جهت باشه. یکی این که اصلا متکلم خداوند سبحان اراده نفرموده تفهیم همه مردم را، فقط مقصودش این بوده که ائمه علیهم السلام بفهمن، مخاطب قرآن اونا بودن. این یک وجه. وجه دوم این است که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه می فرماید نه، قرآن به خاطر اون مضامین عالیه و مقامات شامخه‌ای که داره لا یعلمه الا الراسخون فی العلم، اونا میفهمن. مثل مثلا چطور بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه کتاب کفایه را، کتاب مکاسب را، خب شیخ انصاری رحمت الله علیه ننوشته مثلا فقط برای آخوند خراسانی، ولی چون این کتاب مطالب شامخه داره، خب طلبه ها میفهمن، اونایی که ملا باشن میفهمن، اونایی که ملا نباشن نمیفهمن. این را خب عمده این است که اگر ما یا مثلا اون روایات من فسر القرآن بالرأیه، اگر این حرفی که انما یعرف القرآن من خوطب به و اون روایاتی که من فسر القرآن بالرأیه اینها اطلاقم داشته باشه که ظواهر را و اخذ به ظواهر را هم شامل بشه، مرحوم آقای آخوند و دیگران فرمودن باید ما این را حمل بر یک معنای دیگه بکنیم. چرا؟ چون در مقابل اینها روایاتی داریم که خبرین متعارضین را عرض بر کتاب بکن، روایاتی داریم که شرط مخالف کتاب حجت نیست، روایاتی داریم که ما را ارجاع به قرآن داده. اگر کسی بیاد بگه آقا منافات نداره، این روایاتی که ما را ارجاع به قرآن داده اینا مال محکمات قرآنه، نصوص قرآنه، ما را که ارجاع به ظواهر قرآن که نداده. آخوند رحمت الله علیه می فرماید ما نصوصی نداریم در قرآن که مثلا خبرین متعارضینی برسه یا شرطی باشه که مخالف نص قرآن باشه. منم الان در ذهنم نیست یک موردی باشه خبرین متعارضینی رسیده باشه یا شرطی باشه یا اون انما یعرف هذا و اشباهه من القرآن من کتاب الله، لذا ما باید حتما اینها را حمل بکنیم بر ظاهر. ما دیروز عرض کردیم مازاد بر اینایی که آخوند فرموده، خب ما روایات عدیده‌ای داریم، آیات شریفه داریم، مثلا حدیث ثقلین یا ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلو ابدا، اگر تمسک به قرآن بکنید. یا این روایاتی که اذا هجم علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانهو دواء کل داء، یا خود آیه شریفه قرآن افلا یتدبرون فی القرآن، فکر کنم آیه قریب به این مضمون، ام علا قلوبهم اقفالون. تدبر در قرآن چجور؟ اگر قرآن را بنا نیست ما بفهمیم، هیچیش حالیمون نشه. این که معنا نداره که قرآن بفرماید افلا یتدبرون فی القرآن، ما ان تمسکتم به ما، چه تمسکی؟ اصلا گفتن تدبر معنا نداره. این افلا یتدبرون فی القرآن، نه، این که شاید تدبر در قرآن نص باشه، یعنی تأمل در قرآن دیگه. نهایتش اینه که کسی بگه آقا همه قرآن رو نمیگه. یا مثلا این همه آیاتی که راجع به معاد هست، راجع به خداوند سبحان هست، راجع به عرضم به حضور شما احوال قیامت هست، راجع به خداشناسی هست، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت. اینا را ما بگیم یعنی چی؟ یعنی این قرآن هیچی؟ من اصلا فکر نمی کنم حتی مثل مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه آشق یوسف بحرانی، فکر نمی کنم اونم این حرف، اصلا این حرف قابل گفتن نیست. اگر کسی بیاد بگه آقا ما ان تمسکتم به ما لن تذلو ابدا، معناش این نیست که یعنی به قرآن در عرض اطرت تمسک کنید، نه، قرآن با مراجعه به اطرت تمسک بکنید. خب این معنا مسلمه که کسی اگر شروع بکنه فقط به قرآن، مثل بعضیا که عرضم به حضور شما مردن، تفسیرای چرت و پرتم نوشتن مردن، خودشونم مرد بخنده مردن، فکرشونم مرد، اسمشونم مرد، کتاباشم به درک واصل شد، همش از بین رفت، امام بسرم بودن، غیر امام بسرم بودن، ولی این مسلمه که مراد از حدیث ثقلین یا این اذا هجم علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، این معناش این نیسته که ما رجوع بکنیم به قرآن در عرض اطرت هرچی که از قرآن فهمیدیم. شبهه این نیست که در دین مبین اسلام فرمایشات اهل البیت علیهم السلام حاکم بر قرآنه، مقدم بر قرآنه، وارد بر قرآنه. این مطلب واضحه که بدون مراجعه به اطرت حتی نصوص قرآن حجت نیست، نه ظاهر قرآن، حتی نص قرآن حجت نیست. اگر یک جایی نصم باشه ولی روایاتی وارد بشه، دو تا سه تا چهار تا، که معلوم بشه کلام امام علیه السلام، ما این را نمیتونیم عرضم به حضور شما بگیم. اما این مطلب که کسی بگه آقا ما باید به قرآن مراجعه بکنیم، منتها قرآن با تفسیر ائمه علیهم السلام، اگر یک جایی تفسیر از امام علیه السلام نرسیده بود، خبری نرسیده بود، ما باشیم و قرآن تنها ولو ظاهر باشه، این را میتونیم اخذ بکنیم یا نمیتونیم اخذ بکنیم؟ بحث سر این یک کلمه هی. من نمیدارم، حالا مراجعه نکردم، کسیم توی این کتبی که هست اعلام ندیدم کسی این بحث را بررسی بکنه خوب که واقعا مقاله اخباریین چیه. یعنی اخباریین میگن هیچی، قرآن ما ببوسیم بذاریم کنار، این بعید میدونم همچین حرفی باشه. اگر برفرض باشه، خب این اذا هجم علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، این قطعا قدر متیقنش دورانیست که مردم دسترسی به حجت خداوند سبحان ندارن، دسترسی به امام معصوم ندارن. نمیگم دوران امام علیه السلام رو شامل نمیشه، ولی خب اگر مقصود این باشه که رجوع بکنید به قرآنی که یعنی در بعد امام علیه السلام تفسیر بفرماید، خب چرا نفرمود که رجوع بکنید به ارزم به حضور شما اهل البیت، اینجا گفت به اهل البیت و انی تارکن فیکم مستقلن، یعنی چه؟ من یه احتمالی تو ذهنم آمده، حالا ندیدم که کسی این احتمال را ذکر کرده باشه، بعیدم میدونم، حالا ممکنه کسی هم فرموده باشه، بعید میدونم، چون معمولا عیب نوشته ها همینه، 98% کتابا فوتوکوپیه، قبلا فوتوکوپی نبود استنساخ میکردن، الان دیگه فوتوکوپی آمده راحت تر شد. من خیال میکنم این حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، شاید مقصود این نبوده که با وجود اهل البیت علیهم السلام ما مثلا برای فهم معارف احتیاج به قرآن داریم. چون اینو عرض کردم اگر کسی بگه شیعه نیست اصلا، با وجود امیر المؤمنین سلام الله علیه، با وجود ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، خب اگر چنانچه عرضم به حضور شما این از بین می رفت، قرآن یک به حساب کسی اصلا یک کلمش هم نگاه نمی کرد، هر مشکلی که داشت از امام معصوم علیه السلام می پرسید، محضوری نداشت. اینطور نیست که فرق است بین عترت و قرآن، ما به قرآن تنها مستقنی از ائمه نمیشیم در فهم معارف، ولی با رجوع به ائمه علیهم السلام قطعا در فهم معارف مستقنی از قرآنیم. یه چیزی نیست که در قرآن باشه، حالا زبانم لال، امام علیه السلام او را بلد نباشه، مثلا علم نداشته باشه. من احتمال میدم این حدیث ثقلین یا اذا هجم علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم یا افلا یتدبرون فی القرآن ام علا قلوبهم اقفالون، اینا یک مطلب رو میخوان بگم، اون این است که خداوند سبحان در قرآن و پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، حتی ائمه علیهم السلام مقید بودن که همه مردم توجه به قرآن بکنن تا این قرآن تحریف نشه، چون اگر توجه به قرآن نبود و قرآن تحریف میشد، 20 آیه در قرآن وارد میکردن برای خلافت اولی، برای خلافت دوم 20 آیه وارد میکردن برای تزکیه عایشه، حفصه، برای منافقین، برای معاویه لعنت الله علیه، برای ابو سفیان لعنت الله علیه. خب بعد شالوده دین به هم میخورد، چون به هر جهت این کتاب معجزه الهیه. خب اگر قرار باشه هر چقدر ائمه علیهم السلام بفرماین و وقتی که قرآن در مقابلش باشه، خب شیاطین میگن آقا بیاد هر چی گوش نمیدن. و اصلا اعجاز قرآن زیر سوال میره. فرق است بین نبوت آخر الزمان و بین عرضم به حضور شما معجزه حضرت عیسی، چون حضرت عیسی سلام الله علیه کلن ظاهرن، بله عرضم به حضور شما الان 2022 میلادی 1400 620 سال بوده. در این 620 سال اوصیا تو مردم داشتن، وصی به اسم داشتن. خود حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام یه مدتی به حساب بوده، بعد به آسمان خداوند سبحانه رو به آسمان برده دیگه، یه مدت که تو مخلوق مردم بوده. اینه که این در ما نحنفی اگر به قرآن التفات داده نمیشد، تمسک به قرآن اینقدر اصرار نمیشد، اینقدر التفات در قرآن، قرائت قرآن، حفظ قرآن، من خیال میکنم اینها 98% برای حفظ خود قرآن بوده، نه اینکه مردم از معارف رو از قرآن بفهمن. الانم من فکر نمی کنم حالا حتی اخلاقیات، اعتقادات، معاد، خداشناسی، معرفت به انبیا چیزی در قرآن باشه که در فرمایشات اهل البیت علیهم السلام پیدا نشه. من بعید می دونم همچین چیزی در احکامم حالا یک چیزی باشه که مثلا مالا در احکام ممکنه تک و توکی تو ذهنم هست که اونم بعید میدونم، اونم حتما روایات ضعیفهی چیز و اینا، ولی حالا خب این تمسک به قرآن معناش این نیست که یعنی شما برید به ظواهر قرآن عمل کنید دین رو از قرآن بفهمید، چون ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام اصحاب را منع می کردن از این که با مخالفین به قرآن احتجاج نکنید. و انهو حمالتون ذو وجوه، قرآن وجوه متعددی را حمل می کنه. شما الان خود این الیوم اکملت لکم دینکم، خود این عرضم به حضور شما قدیر، خب ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه که در قرآن هم هست، آیات عدیده ای از قرآن دلالت میکنه. چرا روز قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم؟ خب این سرش این بود که قدیر دیگه هیچ کس نمیتونه درش حرف بزنه، بخلاف این آیات شریف. آیات شریف شیاطین، ملحدین، منافقین مثل این خبیث فخر رازی و امثال اینها، خب اینا مناقشه میکنه، افکار رو مشوش میکنه، ولو درست نیست لیکن افکار مشوش می. ما با توجه به اهل البیت احتیاجی در فهم معارف به قرآن نداریم، ولی عکسش درست نیست. ما با توجه به قرآن اگر 3% معارف ما از یعنی 3000 از 1000 تا مطلب شاید 2 رو ما از قرآن بتونیم در بیاریم، 998 از فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام در میاریم، این سفارش به قرآن من خیال میکنم تمسک بکنید اینا از هم جدا نشن چی نشه، این به خاطر همینه که همه مردم مواظب قرآن باشن که کسی در قرآن دست نبره، که اگر دست برد بعدن امر مخصوصا در دوران غیبت مشوش میشه. خال اگه الان لا سمح الله سه تا قرآن تو مسلمونا بود، ولی شما الان نگاه کنید یک نفر در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه که بگه من یه قرآنی تو خونمه که غیر این قرآن. همه دنیا بری قرآنی که تو خونه همه دنیاست میخونن، مراجعه میکنن، تبرک میکنن، همین قرآن شریفی است که دست ما ها هست. نه آخر اگر ارزم با حضور شما تحریف واقع نمیشه، اولا داره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ثانیا وقتی تحریف میشه آیه رو عوض میکنم، وقتی که توجه نشه این آیه رو برمیدارم. حتی اگر تو قرآن بود بابا قرآن به هیچ وجه من الوجود تحریف نمیشه، وقتی که مردم حواسشون به قرآن نباشه این آیه رو برمیدارم. یه آیه دیگه می نویسن الا در فلان جا. نه خلاب عرض کردم ما بایستی خب فرمایشات اهل البیت علیهم السلام هم باید ما با رجوع به بقیه روایات معنا بکنیم دیگه. چطوری که عامید حضرت فرمود ما در کلمات ما مثل قرآن عام هست، خاص هست، ناسخ هست، منسوخ هست. چون این مطلب که یک کسی بیاد ادعا بکنه بگه آقا ما نستجیر بالله به وسیله اهل البیت مستغنی نمیشیم، در معارف احتیاج به قرآن داریم، یکی کفره، یکی کفره. این پس اصرار، این همه توجه به قرآن، با اینکه قرآن خلاصه قوامز داره، بلکه قرآن موجب انحراف بدون اهل البیت نه تنها که هادی نیست، موجب انحراف میشه. هادی نیست، موجب انحراف میشه. این معنایی که به لطف خداوند سبحان به ذهن من رسیده، حالا نمیخوام بگم صد در صد صد در صد، چون که ما که کلام امام معصوم علیه السلام کلام حجت خدا خودشون میدونن، ولی اونی که من فکر میکنم اگر کسی تمام این روایاتی که راجع به قرآن هست کنار هم بگذاره، این همه روایاتی که ما را نهی فرموده از این که رجوع به قرآن مستقلن بکنیم، از همه این قائل معنا در میاد که تمسک به قرآن معناش این است که از قرآن غافل نشید، که شیاطین، چون که اگر از قرآن غافل بشید قرآن از بین بره، یک کسی بگه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خب چی بوده؟ وصی پیغمبر، پیغمبر خدا. الان اوهام و انحرافاتی که شیاطین درست کردن 100,000 برابر 2000 سال پیشه. این اعجاز الهیه که عرضم به حضور شما آمدن طوری این قرآن کتاب امروز همه کار کردن. ممکنه ده ها تهمت و افترا به وجود نازنین خاتم الانبیا زدن، ولی الى یوم ناهازا و الى یوم القیامه کسی در قرآن دست نبود. این به خاطر همینه. شما به قول یک بنده خدایی میگفت آقا ما از قدیر غافل شدیم، اگر شیعه ها قدیر را هم مثل محرم و سفر صفر میگرفتن، شما الان در عربستان سعودی لعنه بر یزید ملعون بکنی، لعنه بر معاویه بکنی، اونا ساکتن. اگر قدیر را هم ما صفر میگرفتیم در عربستان سعودی میتونستیم لعنه بر ظالمین ائمه علیهم السلام بکنیم. اونتا قدیر شل گرفته شد، اونا پر رو شدن. قرآن هم همینطوره. اگر این التفات به قرآن، این قرائت قرآن، این حفظ قرآن، این توجه به قرآن، اگه اینا نبود تا الان 23 تا قرآن در آمده بود که آیات مختلفی داشت، ولی تا به امروز یک نفر نیامده که بگه آقای قرآن یه قصد دست جمعی از مسلمان ها که او مثلا اینطوریه، این دوتا آیه را نداره، این دوتا آیه را اضافه داره. نه، ما اینطور معنا میکنیم، اما این را ما نمیتونیم بگیم که اگر قرار شد که ما از ظواهر قرآن محروم شدیم پس این روایات رو چه کار بکنیم. نه، این روایات به همین وجهی که عرض کردم اصلا سرش اینه. بله، حالا بگیم قرآن اصلا کنار، هیچی، فکر نمی کنم که در طول تاریخ احدی از فقهای شیعه این حرف زده باشه. یعنی الحمدلله رب العالمین بگه که نه نه نه، اما کسی بگه نه این به مشکل میخوریم، روایات رو چیکار بکنیم؟ نه، هیچ به مشکل نمیخوریم. خب، هذا تمام الكلام در این دلیل من فسر القرآن بالرعیه و انما یعرف القرآن قرآنو من خوتب بهی، قرآن من خوتب بهی. دلیل بعدی که برای رد ظواهر قرآن ذکر شده، گفتن که آقا قرآن می فرماید، قرآن خودش فیه آیات محکمات، هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، و ما نهی شدیم از اتباع متشابه. کلام متشابه یعنی کلام دو پهلو. خب ظاهر خودش مصداق متشابهه، ظاهر خودش مصداق متشابهه. چرا؟ چون ظاهر دو پهلو دیگه، دو تا احتمال داره، منتها یه احتمالش واضح‌تر، دو تا پهلو داره، مجملم متشابهه. خب قرآن ما را نهی فرموده از اتباع متشابه و اخذ به ظواهر، اخذ به متشابه. این را چند تا جواب داد. یک جواب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه داده، دیگران دادن که متشابه یعنی حمل بکنیم یک لفظی که ظاهر در یک معنایه، این را بر معنای غیر ظاهر یا لفظ مجملی را حمل بکنیم بر احد المعنیین، بر احد و طرفه الاجمال. اما ظواهر متشابه نمیگن، متشابه شبیه هم، معنای ظاهر و غیر ظاهر که شبیه هم نیست. این یه جواب دیگه مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه داده که اصلا این آیه را ما نمیتونیم اخذ بکنیم. چرا؟ چون یلزمو من وجود این آیه اخذ به این آیه، عدم اخذ به این آیه. یکی از مصادیق متشابه هم خود همین آیه شریفه. چون مگه شما نمیگید ظاهر مصداق متشابهه؟ خود این آیه هم که فیه آیات و محکمات، هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، خود این متشابه هم ظاهر اطلاق داره، هم مجملات را شامل میشه هم ظواهر را شامل میشه. و شما هم که میگی به متشابه عقص نکن، پس به این آیه شریف عقص نکن، یلزم من وجودهی عدمو، این آیه حجت نیست، نمیتونی شما عقص بکنی. بله؟ به نفع اخباری نمیشه. خب نه، اگر این چیز نشود معناش این است که ما به ظواهر سیره عقلا میگه به ظواهر عقص بکن، این ظاهر را عقص نکن. خب از این اشکال دو تا جواب دادن. یک جوابی دادن که آیه اطلاق داره، به متشابه عقص نکن، به ظاهر عقص نکن، چه سایر ظواهر چه همین ظاهر اطلاق داره. خب ظواهر حجت مادامی که محذوری نباشه، محذورم که بیاد از ضرورات تتقدر و به قدرها، ما به اندازه‌ای که محذور داریم رفعیت میکنیم از ظاهر. آیه شریفه اگر بخواد همه ظواهر را شامل بشه، من جمله خود این ظاهر را، این محذور داره، اطلاق محذور داره. خب اون مقداری که محذور داره خارج میکنیم، اونی که محذوره خود همین آیه، وجهی نداره که کل ظواهر قرآن کنار بگذاریم. نه، به مقداری که محذور خاص رفعیت میکنیم، محذور در خود این آیه. این یه جواب. جواب دومی که دادن، گفتن که آقا فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، این قضیه حقیقی نیست که از متشابه حذر کنید اخذ نکنید، و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، این قضیه حقیقی نیست که خودش هم شامل میشه، این قضیه خارجیه. یعنی این آیه نظر داره به متشابهات دیگه، یعنی قرآنی را آیه شریف تجسم می‌فرماید که در این قرآن شریف یک آیات محکماته، یک آیات متشابهه که اون متشابه ظواهرم توش هست، لذا این را نهی فرمود، مثلا خودش شامل نمیشه، در صورت خودش شامل میشه که قضیه حقیقیه باشه، این قضیه خارجیه ناظر به سایر آیات قرآن. از این جواب دوم به این جواب دوم مناقشه کردن، اشکال کردن، فرمودن آقا درسته که به مدلول هل لفظی آیه خودش شامل نمیشه، چون قضیه خارجیه قضیه حقیقیه نیست، ولی ملاکن به همون ملاکی که سایر قرآن را نهی فرموده از ظواهرش، عمل کردن به ظواهر را نهی فرموده، اخذ به ظواهر را نهی فرموده، به همون دلیلی که سایر قرآن را نهی فرموده، به همون ملاک، اون ملاک خودش هم شامل میشه، لفظاً داخلش نیست. مثل ولا تقل لهما اف، لا تقل لهما اف، مدلون لفظ اف را ما نمیگیم بر ضربم صدق میکنه، ولی وقتی که اف را شارع مقدس حرام کرد، به فحوا ضربم حرام میشه. این ملاکن آیه داخله، این را جواب داد. اما حل مناقشه آقای صدر مناقشه را که حل میخواد بکنه میفرماید ما موارد عدیده ای داریم در بحثای فقهی که این مشکل هست، این همین اشکالی که اینجا هست، این همین اشکال در حجیت خبر واحده. میگن سید مرتضی نقل اجماع کرده بر عدم حجیت خبر واحد. گفتن خب این حجیت خبر واحد نقل سید مرتضی رو نمیتونه بگیره. چرا؟ چون اگه شما بگی آقا سید به حساب خبر واحد حجته، خب خبر سید مرتضی هم حجت، یلزم من وجودهی عدمو. چون اگر این حجت باشه، یعنی این خبر سید مرتضی که اجماع بر عدم حجیت خبر واحده، اگر این حجت باشه، من جمله خود این اجماع هم از بین میره، چون خود این اجماع هم خبر واحدیست و حجت نیست. بعد ایشون میفرماید این اصلش اقریقی که میخواسته منطق ارسطو را ظاهرن ابطال بکنه. میگه منطق ارسطو بر اساس اجتماع نقیزینه و اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله. این غلطه. این در واقع رد این شبهه. چرا؟ چون میگه اقریقی میگه کل خبری کاذب. خب کل خبری کاذب، خود این خبر یکی از مصادیق اخبار اقریقیه. خب این خبر یا باید صادق باشه یا باید کاذب باشه طبق حرف شما. اینجا صادق هم نمیتونه باشه، کاذب هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگر این خبر صادق باشه، معناش این است که کل خبری کاذب، اگر این خبر صادق باشه، یعنی اخبار دیگه من توش خبر کاذب وجود داره فی الجمله. خب اگر توش خبر کاذب وجود داشته باشه، پس الان جمع شد بین صدق و کذب. اگر این خبر کاذب باشه، خب معناش این است که کل خبری یعنی خود این خبر هم صادقه هم کاذبه. یا باید بپذیری اجتماع نقیزین محال نیست، یعنی این خبر هم صادقه هم کاذبه، یا باید بپذیری ارتفاع نقیزین محال نیست، نه صادقه نه کاذبه. لذا این منطقی که بر اساس پایه اجتماع نقیزین و نقیزینه، اقریقی میخواسته این را عرضم به حضور شما ابطال بکن. بعد آقای صدر میفرماید ما در دو مقام باید بحث بکنیم. یک مقام خود همین شبهه اقریقی که آیا این اشکال اقریقی وارد یا وارد نیست. مقام دوم در همین مثل آیه شریفه، مثل نقل مرحوم سید مرتضی اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، اینا رو باید بحث بکنیم ببینیم اصلا این اشکال درسته، یلزم من وجودی عدمو، یه حرفایی اینجا زده که مربوط به خودشه، هیچ کس دیگه از این حرفا فکر نمی کنم زده باشه، حرفاش عرضم به حضور شما تأمل بفرمایید. انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.